باز هم فرصت ها رو به پایان است و ما هم آرزوی دیدار مجددتان نداریم. از اینکه وقت میگذارید و میشنوید ممنونتان هستیم و از خدا مساعدت و کمک میخواهیم که بتوانیم در حد استحقاق شما برنامه تدارک و تقدیم کنیم. تا تدارک دیگر و همراهی مجددتان، خدا یار و نگهدار تک تک شما باشد.
السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله اخر العهد مني به زیارت السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
سلام بر تو ای ابا عبدالله و بر جانهایی که فانی در وجود تو شدند، بر تو از جانب من سلام خدا باد همیشه تا من زنده هم و شب و روز برپاست، و خداوند این زیارت را آخرین زیارت من از شما قرار ندهد. سلام بر حسین و بر علی ابن الحسین و بر فرزندان حسین و بر اصحاب و یاران حسین.
ساعت 10 اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام مجدد محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند، دعوت میکنم شنونده این بخش خبری باشید. مراسم عزاداری شام غریبان سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و اصحاب با وفای ایشان با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی برگزار شد. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، در این مراسم حجت الاسلام و المسلمین عالی در سخنانی وجود بلاها و سختی ها را لازمه رشد و کمال انسان دانست و افزود بلایا از عالم دنیا قابل حذف شدن نیستند، اما انسان مؤمن در مقابل آنها آشفته و پریشان نمی شود، بلکه از بلا و تهدید نعمت و فرصت می سازد. آقای عالی با بیان اینکه حضرت سید الشهدا علیه السلام با بندگی کامل خود در دل مشکلات بزرگترین بلای عالم را به بزرگترین فرصت تبدیل کرد، گفت حفظ دین و اجتماع و اقتدار مؤمنین حول محور ولایت تا قیامت ذیل پرچم و نهضله و نهضت حسین است. همچنین در این مراسم آقای مهدی سماواتی بر روضه‌خوانی و قرائت دعای شریف توسل پرداخت و آقای محمود کریمی نیز در رسای سید و سالار شهیدان مرثیه سرایی کرد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پنجشنبه شب حمله سبعانه تروریست ها به دسته های عزاداری سید و سالار شهیدان در ایالت پنجاب پاکستان را به شدت محکوم کرد. با گزارش ایرنا، سعید خطیب‌زاده ضمن محکوم کردن این حمله تروریستی مراتب همدردی عمیق خود را با خانواده قربانیان این جنایت ابراز کرد. خطیب‌زاده در ادامه با تاکید بر ضرورت مبارزه با تمامی اشکال این گونه اقدامات غیر انسانی و تروریستی، خواستار همکاری تمامی کشورهای منطقه برای مبارزه مستمر با مرتکبان، سازماندهندگان، پشتیبانان و حامیان مالی چنین اقداماتی شد. دیروز تروریست‌ها چند نارنجک به میان عزاداران حسینی در شهر بهاوالنگر ایالت پنجاب پرتاب کردند که بر اثر این حمله دست کم 3 عزادار حسینی شهید و بیش از 50 نفر دیگر زخمی شدند. این اقدام تروریستی با موج محکومیت گسترده از سوی مقامات پاکستانی و رهبران مذهبی این کشور همراه شده است. صدها دستگاه موتر زرهی و 40 فروند هواپیما و هلیکوپتر آمریکایی به دست طالبان افتاده است. با گزارش خبرگزاری صدای افغان، بیش از 2000 موتر زرهی و حدود 40 شیء پرنده از جمله هلیکوپترهای بلک هاوک اسکن ایگل پس از به کنترل گرفتن ولایت افغانستان توسط طالبان به دست این گروه افتاده است. یک ماه پیش وزارت دفاع افغانستان تصاویری از تحویل 7 فروند هلیکوپتر جدید آمریکایی به کابل را منتشر کرده بود و به نظر می رسد که این هلیکوپترها به دست نیروهای طالبان افتاده است. یک مقام آمریکایی که خواست نامش فاش نشود بر رویترز گفت تمامی تجهیزاتی که تاکنون از بین نرفته‌اند در دست طالبان است. با گفته این مقامات آگاه، نابودی این تجهیزات از طریق بمباردمان هوایی یکی از گزینه‌های آمریکاست، اما واشنگتن از تحریک خشم طالبان در بحبوحه تخلیه نظامیان و اتباع آمریکایی از افغانستان بیمناک است. مایکل مکاول عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا دستیابی طالبان به این تجهیزات را تهدید جدی برای آمریکا و متحدانش توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد به‌زودی 6000 شهروند آمریکا در میدان هوایی کابل سوار هواپیما خواهند شد و افغانستان را ترک خواهند کرد. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز به وقت محلی در نشست خبری با بیان این که از ازدحام در اطراف میدان هوایی کابل مطلع هستیم گفت وزارت خارجه با وزارت دفاع همکاری نزدیکی دارد تا دسترسی ایمن و منظم و رسیدگی به امور کنسولی در محوطه میدان هوایی کابل را تسهیل کنند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا افزود پروازها در سراسر میدان هوایی کابل ادامه دارد و شهروندان آمریکایی و کسانی که اقامت دائمی دارند در اولین فرصت برای خروج از افغانستان سوار هواپیما می شوند. نت پرایس تصریح کرد هدف ما خارج کردن هرچه بیشتر آمریکایی ها و همچنین افغانستانی هایی است که با خطرات روبرو هستند. پیش از این پنتاگون اعلام کرد از اواخر ماه ژوئیه 2020 تا کنون وزارت دفاع 12000 نیروی آمریکایی را از افغانستان خارج کرده است. گروه طالبان آمار تلفات ناشی از هجوم مردم به میدان هوای کابل و تیراندازی نظامیان آمریکایی را اعلام کرد. خبرگزاری شفقنای افغانستان به نقل از مقامات طالبان و ناتو گزارش داد تیراندازی نظامیان آمریکایی و ازدحام مردم به میدان هوای کابل تا کنون 12 کشته بر جای گذاشته است. یک مقام ناتو پیش از این گفته بود که چندین نفر بر اثر ازدحام جمعیت زخمی شدند. پس از ورود بدون درگیری نیروهای طالبان به کابل در 15 اوت، شماری از مردم افغانستان همزمان با تلاش برای خارج کردن دیپلمات‌های خارجی برای خروج از کشور به میدان هوایی کابل هجوم بردند. عده‌ای از شهروندان نیز در حالی که تلاش می‌کردند به هر شکلی سوار بر هواپیما شده و از کشور خارج شوند، حین پرواز به بیرون پرتاب شده و جان باختند. به گفته دهاتن از خانواده‌ها در کابل، از روز دوشنبه تا کنون از سرنوشت فرزندانشان که به میدان هوایی کابل رفته بودند خبری ندارند. به گفته آنان فرزندانشان حتی در میان کشته‌ها و زخمی‌ها که از هواپیما به پایین پرت شدند نبودند. بر رغم هشدارها، تجمع مردم در اطراف میدان هوایی و تیراندازی به سوی آنها چه از سوی طالبان و چه آمریکایی ها همچنان ادامه دارد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در دیداری که روز 16 جون با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا داشته، با درخواست او برای هر گونه نقش‌آفرینی از سوی واشنگتن در کشورهای آسیای مرکزی مخالفت کرده است. مقام‌های ارشد روسیه و آمریکا این ادعا را در گفتگو با روزنامه والستر جورنال مطرح کردند. روزنامه والستر جورنال نوشته پوتین با این مخالفت مانع اجرای برنامه‌های از سوی آمریکا برای مبارزه با خطرهای تروریستی بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان شده است. والستر جورنال میگوید این مراوده میان رهبران روسیه و آمریکا که برای اولین بار رسانه‌ای می‌شود، امیدهای دولت بایدن برای مستقر کردن پهباد و نیروهای نظامی در کشورهای همجوار افغانستان را نقشه بر آب کرده است. مقام‌های فعلی و سابق آمریکایی ادعا کردند مخالفت پوتین نشان می‌دهد مسکو بیشتر مصمم به حفظ آسیای مرکزی به عنوان یکی از مناطق حوزه نفوذش است تا اینکه بخواهد آن را محملی برای توسعه همکاری با رئیس جمهور جدید آمریکا بر سر آشفتگی‌ها در افغانستان قرار دهد. مقام های سفارت امریکا در کابل به وزیر خارجه کشورشان اطلاع داده بودند کابل ممکن است اندکی پس از خروج قوای امریکا سقوط کند. با گزارش بامداد امروز والستر جورنال به نقل از یک مقام امریکایی، بیش از 20 مقام سفارت امریکا در کابل ماه گذشته میلادی با ارسال یک یادداشت محرمانه به آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا به او هشدار داده بودند که کابل ممکن است اندکی بعد از خروج قوای امریکا سقوط کند. این مکاتبه از طریق یکی از کانال‌های محرمانه وزارت خارجه امریکا ارسال و در آن به پیشروی‌های سریع طالبان و فروپاشی نیروهای امنیتی افغانستان اشاره شده است. این مقام‌های سفارت امریکا راهکارهایی برای جلوگیری از بحران و تسریع روند خروج قوای امریکا از افغانستان مطرح کردند. در این نامه که تاریخ آن مربوط به 13 ژوئیه است از وزارت خارجه امریکا خواسته شده لحن سخت گیرانه تری در قبال اقدامات طالبان به کار ببرد. مجلس نمایندگان و سنای امریکا قصد دارند دولت این کشور را بابت خروج مفتزهانه نیروهای امریکایی از افغانستان بازخواست کنند. با گزارش خبرگزاری فارس، نانسی پلاسی رئیس مجلس نمایندگان امریکا، میچ مکانل رهبر اقلیت جمهوری خواهان سنا، کوین مکارتی رهبر اقلیت جمهوری خواه مجلس نمایندگان و رؤسای کمیته های متعدد کنگره و سنا قصد دارند جلسات استماع متعددی با حضور مقامات ارشد دولت جو بایدن رئیس جمهوری این کشور درباره خروج مفتزهانه نیروهای امریکایی از افغانستان در هفته آینده برگزار کنند. مسئله خروج سریع و در واقع عقب نشینی عجولانه نیروهای امریکایی از افغانستان به دستور جو بایدن که سرانجام به فروپاشی دولت این کشور و سلطه طالبان بر افغانستان منجر شد، انتقادات زیادی را از او در داخل و خارج امریکا برانگیخته است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، سپاسگزارم از همراهیتان. تا بخش بعدی خبرها خدا نگهدار.
دوستان عزیز، ما همچنان از رادیو دری در خدمتتان هستیم. برنامه بعدی ما مهمان جمعه است که در این لحظه تقدیم حضورتان میشه.
مهمان جمعه.
تویی که نام تو در صدر سربلندان است، هنوز بر سر نی چهره تو خندان است.
اگر در آتش مهرت گداختیم چه غم، جزای سوختگان در غمت دو چندان است.
به نام تو ای مهربان،
با یاد تو ای یگانه. سلام بر حسین.
سلام به حسین و عاشقان حسین
و درود به شما خوبان شنونده، همراهان عزیز و بزرگوار برنامه.
سلام آقا، بازم این دل بیقراره، دوباره این چشما شوق بارون داره. سلام آقا، باز اومدم دست خالی، منم و دل این دل حالی به حالی. کنار خیمت میشینم تا میتونم.
در خدمت شما هستیم با برنامه مهمان جمعه.
دیروز عاشورای حسینی بود دوستای عزیز و امروز هم حال و هوای عاشقان حسینی در تب و تاب عاشوراست.
تسلیت و تعزیت عرض میکنیم ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران و اصحاب با وفای ایشان را.
بزرگ عاشورایی بود که هیچ وقت امر به معروف و نهی از منکر را در زندگی فراموش نکنم. همچنان که امام حسین علیه السلام فرمودند، من به خاطر قدرت طلبی به کربلا نیامدم و به خاطر امر به معروف و نهی از منکر به کربلا آمدم.
کربلا به انسان ها یاد میده که انسان انسان و فرقی نمیکنه که از کدوم نژاد و رنگ قوم باشه. روز عاشورا در بین اصحاب امام دیده میشد که از پیر و جوان و عرب و عجم و سیاه و سفید و مسیحی هم حتی بود، و این خودش بزرگترین آموزش دینی و انسانی برای همه انسان هاست.
که برای مردم افغانستان مهم است ایست که از آن شورا باید درس مروت و عشق و محبت بگیره، نه خدای نکرده درس انتقام و نفرت. امروز ملت افغانستان به وحدت نیاز دارند.
ماجرای عاشورا خود گپ زیاد داره و سراسر درس است، اما یک درس مهمش است که از خطرها حراس نداشته باشیم و در زندگی باید وارد میدانهای بزرگ شویم.
خب تشکر میکنیم از شما دوستان عزیز شنونده، علاقمندان و خواندان عصمت طهارت و حضرت امام حسین علیه السلام که پیامهایتان را به ما رساندید.
بله، شما عزیزانی که دوست دارین صدای گرمتان از برنامه مهمان جمعه پخش شود، به این دو شماره لطفاً پیامک روان بکنین و شماره تان اعلام بکنین. ما خدمتتان تماس میگیریم، 3800-226 در ایران و 0794 71-71-44 در افغانستان.
منتظر شما دوست عزیز شنونده هم هستیم.
بله.
این روزها درباره قیام حضرت امام حسین علیه السلام و اهداف آن زیاد میشنویم و یکی از مباحثی که خیلی دربارش صحبت شده و میشه، امر به معروف و نهی از منکر هست.
دلیل این همه پرداختن به این مسئله هم اهمیت فوق‌العاده ای است که این مسئله دارد، به خصوص که یکی از مهمترین اهداف قیام امام حسین علیه السلام هم همین بوده است.
به دلیل اهمیت این موضوع و ای که در بسیاری از موارد این مسئله نادیده گرفته میشه یا کم رنگ جلوه داده میشه، در این هفته در برنامه مهمان جمعه از موضوع امر به معروف و نهی از منکر صحبت میکنیم.
خیلی ساده معنا کنیم، امر به معروف یعنی از کسی بخواهیم خودش خوب باشه و به دیگران خوبی کنه،
یعنی دعوت به نیکی، درست است؟
در همین ایام کرونایی ما از مردم میخواهیم که ماسک بزنن و مسائل صحی را رعایت کنن،
یا یکی از خانواده ها میخواهیم که به خانواده هایی که اقتصادشان یک کمی ضعیفتر هستن، کم بغلتر هستن، کمک بکنن.
نهی از منکر هم معنایش واضح هست، یعنی از کسی بخواهیم که بد نباشه و با کسی بدی نکنه.
البته ایران بگویم دوستای عزیز که دامنه امر به معروف و نهی از منکر بسیار وسیع هست و همه زندگی ما را در بر میگیره.
اصلا خانم حسینیان،
بله،
همه پیامبران و در ادامه راه اونا اولیای خدا، امامان و مصلحان به خاطر همین امر به معروف و نهی از منکر و تحقق معروف در جامعه آمدند.
کاملا صحیح.
خب دوستان عزیز، از امر به معروف و نهی از منکر با شما صحبت میکنیم در ایام عزاداری و سوگواری شهدای کربلا و در رأس قیام حضرت امام حسین علیه السلام. در این لحظه خانم حسینیان اگر موافق باشین صحبت‌های حجت الاسلام صادقی واعظ را بشنویم.
بله حتما بشنویم. باز در خدمت دوستان عزیز ما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید الشهدا علیه السلام برای قیامش و نهضتی که صورت گرفته اهدافی رو معرفی کرده. یکی از مهمترین اهداف قیام سید الشهدا علیه السلام امر به معروف و نهی از منکره. حضرت در موارد متعدد به این مطلب اشاره کردن، از جمله در نامه‌ای که به برادرشون محمد حنفیه نوشتن فرمودن اريد ان امر بالمعروف و انها عن المنکر، قیام میکنم برای امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر شرایطی داره و اگر انسان ببینه با امر به معروف و نهی از منکر جانش به خطر میفته، از نظر فقهی در بسیاری از موارد جایز نیست. همونطوری که قرآن کریم در سوره بقره آیه 195 هم می‌فرماید با دست خودتون رو به هلاکت نیاندازید. پس چطور میشه سید الشهدایی که هدفش امر به معروف و نهی از منکره بیاد به کربلا و با همه هستیش، با همه عزیزانش، با همه وجودش تو این مسیر قدم برداره و جانش رو در این راه فدا کنه؟ ما به دو نکته مهم باید در اینجا دقت کنیم. یک، این شرایطی که برای امر به معروف و نهی از منکر در نظر گرفته شده یک شرایط عمومی و کلی است و موارد استثنا و خاصی هم وجود داره. نکته دوم، اینکه سید الشهدا علیه السلام امام رهبره، بنابر روایات و تعابیری که وجود داره پدر امته، هادی و راهنماست. لذا با یک فرد عادی که در گوشه‌ای گناه و منکری می‌بینه متفاوت، مسئولیتش بیشتر و خطیرتره برای حفظ جامعه و برای حفظ دین. شما در زیارت جامعه کبیره یکی از وظایف اهل بیت رو و اقمتم حدوده می‌خونید. اهل بیت ائمه معصومین کسانی هستند که حدود و مرز الهی رو باید مراقبت کنند، نگهبان دین هستند. نکته سوم، شخصی که منکر انجام میده گاهی اوقات این گناه، این عصیانی که صورت میگیره ضرر به یک مسئله کوچک و ناچیزی میزنه. گاهی اوقات شخص عاصی یک موقعیت اجتماعی و سیاسی مهم میداره و برای افراد زیادی به عنوان الگو و سرمشق، لذا حرکات و کارهایی که انجام میده وقتی غلط و نادرسته کار بدعت رو در جامعه انجام میده و نه فقط خودش بلکه عده زیادی رو به انحراف و گمراهی میکشونه. یزید مدعی است من خلیفه مسلمینم، جانشین رسول خدا و کسی هستم که دین به من شناخته میشه. و همین یزید بنابر نقل تواریخ فریاد میزنه لعبت حاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی النزل. پیغمبرم مثل ما میخواسته پادشاهی کنه، نه وحیی بوده نه جبرئیلی بوده. اساس دین رو زیر سوال برده. کسی که باید مجری قوانین دین باشه دستورات دین رو زیر پا میگذاره. لذا سید الشهدا که صاحب دین هست، امام معصوم هست، پدر امت هست، وقتی این منکر عظیم رو میبینه با همه وجودش به مقابله میپردازه و دفاع میکنه، معروف رو در جامعه گسترش میده تا مانع گسترش و نفوذ منکر بشه. ما در طول تاریخ افرادی مثل میثم تمار، حجره بن عدی، ابوذر غفاری داریم که با مالشون، با آبروشون، با جانشون به دفاع از دین پرداختن و امر به معروف و نهی از منکر کردن. وابسته به موارد خاصی نبوده، بلکه با همه وجودشون در این مسیر قدم گذاشته و بنابر اولویت در درجه اول حجت خدا و امام معصوم نوه پیغمبر ابا عبدالله حسین علیه السلام یک چنین وظیفه‌ای داره. رضا سید الشهدا در نامه‌ای که به مردم بصره نوشت فرمود: امروز الا و ان السنه قد امیتت و ان البدعه قد احیت. سنت، سیره و روش رسول خدا که همون دین هست، از بین رفته و بدعت جاشو گرفته. لذا قیام میکنم تا اسلام حقیقی در جامعه جریان پیدا کنه. سید الشهدا با همه هستیش به دفاع میپردازه تا باعث بقاء دین تا پایان دنیا بشه. لذا این امر به معروف و نهی از منکر هزینه سنگینی مثل جان خودش و عزیزانش داره و ما رو تا پایان دنیا مدیون و مسئول میکنه در قبال این بذل جان و مال و آبرویی که امام حسین علیه السلام انجام داد. و السلام علیکم و رحمت الله.
خانم حسینیان
بفرمایید،
شما فکر نمی‌کنین بسیاری از مشکلاتی که در افغانستان و دنیا وجود داره به خاطر ایست که بعضی‌ها چشمشان بستن و امر به معروف و نهی از منکر در بسیاری از موارد به فراموشی سپرده شده؟
آقای موعد اگر میشه که یگان مثال هم بر ما بزنین.
مثلا خود همین درگیری‌هایی که وجود داره بین طالبان و دولت، یا بسیاری از فسادهای اداری که در اداره ها دیده میشه. دیدیم دیگه، بعضی برای یک کار اداری پیش از این که به اداره مربوطه مراجعه بکنه دنبال کمیشن کار میگردن.
بله، ما با شما موافق هستم آقای موحد، اما البته ایرم بگویم که از انصاف نگذریم، علما زیاد میگن و البته حرفایشان هم بی تاثیر نیست،
اما به نظر ما بعضی از علمایی که نفوذ زیادتری دارن در این قسمت وظیفه سنگین تری هم دارن.
بله، وظیفه شان سنگین تر هست.
شما دوستان عزیز هم میتونین با این شماره ها با ما پیامک روان کنین.
در ایران 3800-226
و در افغانستان 0794-71-71-44.
آدرس سایت ما parstoday.com/dari هست. شنوندگان عزیز و ارجمند، همچنان از برنامه مهمان جمعه در کنار شما هستیم. امیدواریم شما هم نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده‌ای دارین، حتما بر ما ارسال بکنین. شماره تماس ها خدمتتان اعلام شد. دوست داشتین پیامک ارسال بکنید و شماره تان بر ما بگذارید که ما با شما تماس بگیریم، نظرهایتان را در برنامه با نامتان انعکاس بدیم.
همچنان با ادامه برنامه مهمان جمعه همراه ما باشین.
میگویند چرا ماتم و گریه و عشق را در بین مردم رواج میدهید؟ این ماتم و عشق برای ماتم و عشق نیست، برای ارزش هاست. اون چه پشت سر این عزاداری ها، بر سر و سینه زدن ها، عشق ریختن ها وجود دارد، عزیزترین چیزهایی است که در گنجینه بشریت ممکنه وجود داشته باشه. و همون ارزش‌های معنوی الهیست، اینا رو میخوان نگه دارن که حسین ابن علی مظهر این ارزش‌ها بود و ملت اسلام اگر نام حسین را و یاد حسین را زنده نگه بدارد و اون رو الگو قرار بدهد برای خود، از همه موانع و مشکلات عبور خواهد کرد. لذاست که ما در انقلاب اسلامی، در نظام جمهوری اسلامی، از صدر تا ذیل، همه مردم، مسئولین، بزرگان، شخص امام بزرگوار ما بر روی مسئله امام حسین و مسئله عاشورا و عزاداری، همین عزاداری های مردمی تکیه کردن و جا دارد. این عزاداری ها جنبه نمادین دارد، جنبه حقیقی هم دارد.
دوست دارم که از غم جون سوز عاشورا بمیرم، بنده آنگر باشم او را از غم مولا بمیرم.
وقتی یک منکر دیده میشه یا یک کاری نادرست انجام میده، بعضی چشم خدا بسته میکنن. شطور دیدی ندیدی، به قول خودشان آسا میرن و آسا هم میاین که مبادا پای اونا هم گیر بفته. میگن ما شله خدا میخوریم و پرده خدا میکنیم.
بعضی هم میگن که خب ما چی؟ ما را چی به این مسئله؟ ما را چه غرض که به کار مردم چی کار میکنن؟ حتی ایران میگن که ما خو
گوری ما جداست.
حتی ایران میگن که ما خو گور ما جداست. ما را به کار و رفتار و زندگی دیگران چی غرض؟ اونا میدانن و کارشان.
برشان میگی چرا جلوشان نگرفتین که کار به اینجا نمیکشید؟ میگن دیوانه هستیم برای خود ما درد سر پیدا کنیم. بعضی اما تذکر میتن، ولی چه تذکری؟ میخواین ابروی آدم درست کنن، چشم کور میکنن، با آبروی شخص بازی میکنن. مثلا در میلیبس با صدای بلند نسبت به رفتار یک جوان تذکر میتن. دیگه نیاز به گفتن نیست که تذکرشان به جای ای که اثر مثبت بانه، اثر منفیش هم میمانه.
بله، و اما یک دسته چهارمی هم هستن که تذکر میتن و بجا و درست هم تذکر میتن. آقای موحد،
بله.
اونا کوشش میکنن که با طرف مقابل یک رقمی صحبت بکنن، تذکر بتن که با اونا بر نخوره، قارشان بله. نیایه. خب شکر خدای تا آدم هم هستن، بعضی هایشان توفیق هم پیدا میکنن که کارشان درست انجام بتن. اما دسته هم مخالفان زیادی دارن.
بله.
یک دسته اونا را مورد هر نوع تهمتی قرار میتن، یک ده سنگ پیش پایشان میمانن که نتانن به وظیفهشان عمل بکنن.
کاملا درست است، موافق هستم. تسلیت و تعزیت عرض می کنیم. ایام سوگواری سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت را با یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند.
با ادامه برنامه مهمان جمعه همراه ما باشید.
ای شسته به خون پیراهن برخیز، برخیز با داغ نهان برگیر این بار گران، روشن کن چشم جهان، خطبه بخوان زینب، خطبه بخوان زینب. ای خواب از چشم تو دور، بیداد از خشم تو کور، آفار شو بر سر و زور، خطبه بخوان زینب، خطبه بخوان زینب. Thank you. اگر از عشق تو بردارم، آتش تنهایی در دل دارم، دست اگر از عشق تو بردارم.
مشاوران خانوادگی میگن که در خانواده چطور با فرزندانتان رفتار کنین.
بله.
مثلا وقتی با اونا میگین فلان کار نکو، یک قسم بگوین که به شخصیتش بر نخوره.
بله، مثلا در روابط زن و شوهر هم همه قسم است. امر به معروف و نهی از منکر بیشتر به صورت غیر مستقیم مؤثر هست.
امروزه مسئولان فرهنگی در اجتماع برای امر به معروف از راه های غیر مستقیم کار میگیرن. مثلا از هنر، طنزهای اجتماعی ساخته میشه، فیلمهای سینمایی ساخته میشه، تئاترهایی در سطح شهر اجرا میشه و از نمایشگاه های عکس و نقاشی برپا میشه تا موضوع را درست بر از اونا بفهمن.
بله، البته این به این معنا نیست که وظیفه ما دیگه تمام شده و ما اگر منکری دیدیم، کار ناپسندی را دیدیم، بی تفاوت از کنارش تیر شویم. همه ما و شما وظیفه داریم که به این مسئله مهم بپردازیم.
بله.
اما یادمون باشه دوست عزیز که چطور این مسئله را بپردازیم بهش. به همون شیوه که روانشناسان میگن، مثلا با فرزندتان همونطور برخورد بکنین که با شخصیتش بر نخوره. از برنامه مهمان جمعه در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستیم. امیدواریم که تا این لحظه را با ما و با سایر دوستای شنونده به خوبی سپری کرده باشین. برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشه.
در خدمت حجت الاسلام جناب محمدی هستیم تا از زبان ایشان در مورد امر به معروف و نهی از منکر بشنویم.
کسانی که تصور میکنن اسلام یعنی رابطه انسان با خدا و بس، در اشتباه هستند. مسلمان نمیتواند در برابر گناهانی که در اطراف خود مشاهده میکند بی تفاوت باشد. مسلمان نمیتواند سر در لاک خود فرو ببرد و نسبت به ظلمی که مشاهده میکند سکوت کند، همونطور که سید و سرور و سالار ما شیعیان ابی عبدالله علیه السلام نتوانست در برابر ظلم یزید سکوت کند. فرمود ارید و ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر. نکته دوم، ارزش و عظمت اسلام و مسلمانی به امر به معروف و نهی از منکر است. هر قدر مسلمان در این فریضه پیش روتر باشد، ارزش او بیشتر است و لذا برترین افراد این امت ائمه علیهم السلام بودند که در همه فضائل مخصوصا در این فضیلت رهبر سایر امت اسلام بودند. در روایت نورانی امام باقر علیه السلام فرمود نحنهم، اون کسانی که خدا در این آیه به آنها اشاره میکند، ما اهل بیت هستیم. امیرالمؤمنین در یک خطبه فرمود الحمدلله الذی هدانا من الضلاله، و در ادامه فرمود جعلنا خیر امت اخرجت للناس نأمر بالمعروف و ننها عن المنکر. ستایش از آن خدایی است که به ما توفیق امر به معروف و نهی از منکر را عطا فرمود. امام حسین علیه السلام هدف اصلی خودشون رو از قیام امر به معروف و نهی از منکر اعلام فرمودند. فرمود من برای اصلاحگری در امت جدم قیام کردم. اريد ان آمر بالمعروف و انها عن المنکر و اسیر بسیرت جدی و ابی صلوات الله علیهما. فرمود من میخواهم امر به معروف کنم، میخواهم نهی از منکر کنم، میخواهم به سیره جدم رسول گرامی اسلام و پدرم امیر المؤمنین علیهم السلام عمل کنم.
گاهی منکر اوق علنی است که با گفتن و تذکر دادن نمیشه، مثل همه اختلاسایی که میشه، مثل فسادهایی که در سطح بعضی از حکومتها انجام میشه. اونجاست که باید قیام کنی.
خدا وظیفه پیامبران و اولیای خداوند را، اولیای الهی را، امر به معروف و نهی از منکر فرستاده.
امام حسین علیه السلام قیام کرد به خاطر این که به بسیاری از معارف دینی عمل نمیشد. منکر هم تنها در سطح کوچک اجتماع نبود، بلکه در رأس قدرت بود، یعنی خود حکومت. به خاطر همین بود که امام حسین علیه السلام فرمود کسی مثل من هرگز با کسی چون یزید بیعت نمی کند و هدف قیامشانه اصلاح دین جدش و امر به معروف و نهی از منکر اعلام کردن.
از مدار غمت گریزی نیست، در جهان مثل تو عزیزی نیست، عشق میلیونی حسینی ها در ازای غم تو چیزی نیست.
دم رفتن چرا وای نگاه رو به ما باشه، مثل این که خدا میخواست یه چیزی یادمون باشه. گلم پرپر شدی اما پر و بال سفر میشی، میخوان خاموشی اما عزیزم زنده تر میشی. تو بی سر سرتری از من، چقدر زیباتری از من، داری میری و با چشمات داری دل میبری از من. تو بی سر سرتری از من، چقدر زیباتری
خب دوستان عزیز، یک بار دیگر ایام عزاداری و سوگواری سرور و سالار شهیدان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و یاران با وفای آن حضرت را به شما دوستداران خاندان نبوت و رسالت تسلیت و تعزیت عرض میکنیم و با شما کم کم خداحافظی میکنیم.
در پناه ایزد متعال سالم باشید و سرحال، خداوند یارو نگهدارتان.
مراقب سلامتیتان باشین، کرونا همچنان جدی است، خداوند پشت و پناهتان.
یاران و همراهان عزیز و ارجمند، دعوت میکنم همینک شنونده برنامه کنکاش باشید.
کنکاش. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. بنده سروری و اتفاق دیگر همکارانم در برنامه ای هفته کنکاش با آخرین تحولات سیاسی افغانستان در خدمت شما خواهیم بود. در این برنامه خروج اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان از این کشور و به قدرت رسیدن گروه طالبان مورد ارزیابی بیشتر قرار خواهیم داد. با ما همراه باشید. اعضای گروه طالبان عصر یکشنبه هفته جاری 24 اسد پس از فرار محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان از کشور، کاخ ریاست جمهوری را تصرف کردند. شماری از رهبران طالبان لحظاتی را به گشت زنی در قصر ریاست جمهوری پرداختند. در همین حال صلاح الدین ایوبی یکی از رهبران گروه طالبان به خبرنگار الجزیره گفت بنا به تصمیم کمیته سیاسی طالبان نشست‌های گسترده‌ای برای تشکیل دولت مشارکتی با تمامی طایفه‌های جامعه افغانستان برگزار خواهد شد. ملا حمدالله مسئول امنیت کابل و نمایندگی‌های دیپلماتیک طالبان هم گفت بعد از 20 سال جنگ پیاپی علیه نیروهای بیگانه و نیروهای دولتی وارد کاخ ریاست جمهوری شدیم و به همه مسئولان، مقامات دولت افغانستان، وزیران، فرماندهان ارتش و پلیس و اهالی کابل برای تامین امنیتشان اطمینان می‌دهیم. سقوط حکومت اشرف غنی و به قدرت رسیدن گروه طالبان این پرسش را در اذهان به وجود آورد که چگونه حکومت اشرف غنی با آن همه امکانات تسلیحاتی و ارتش مجهز که آمریکا 20 سال تمام آن را پشتیبانی کرد و یک بار در مقابل گروه طالبان شکست خورد. صالح محمد سلجوقی، کارشناس سیاسی افغان و نماینده دور قبل مجلس این کشور، در پاسخ این پرسش گفت:
اولا که سقوط ولایات مختلف انعکاس دهنده نارضایتی مردم از حکومت افغانستان بوده، بیشتر از این که جاذبه داشته باشه ساختار یا سازمانی که اداری و مدیریتی که توسط طالبها در جامعه حکم فرما بوده است. به هیچ عنوان نمی شود گفت که مردم افغانستان حضورشان در صحنه سیاسی ولو به سکوت بوده، ولو به اعتراض بوده، بی تأثیر در تحولات اخیر است. قطعاً چنین نیست. ملت افغانستان خواسته که یک تحول جدید و یک تغییر جدید در سرنوشت سیاسی افغانستان به وجود بیاید. مردم از جنگ خسته شده اند. چه صدای تکبیر الله اکبر از اونها و چه صداهایی که به گونه اعتراضی بالا شده همیشه نشان داده که ما از جنگ خسته ایم. همین سکوت ها همگی نشان میده که مردم افغانستان بدون شک از جنگ خسته شده اند. و مردم افغانستان وارد تجربه نمودن صفحه جدیدی از زندگی سیاسی در افغانستان خواهد بود. اینکه آیا طالب ها خواهند توانست در مدیریت آینده نقش کلیدی و اساسی بازی بکنند و موجبات رضایت و آرامش مردم ایجاد بکنند هنوز در حاله ابهام است، به دلیلی که قدرت ها و قوت های زیاد در افغانستان وجود دارند که نوع بدگمانی و شک دارند بر حکومت طالب ها با دلیل تجربه کردن حکومت طالب ها در 20 سال گذشته. با آن هم اگر طالب ها نسبت به آنچه که میخوان انجام بدن تغییر سیاست داده باشند، رویه های جدید همونطور که ادعا میکنند اعمال بکنند و برخورد های نیکو با مردم، سیاسیون و مخالفین و غیره داشته باشند، زمینه آشتی ملی کاملا در افغانستان فراهم شده و میتوانند طالب ها هم در کنار این جامعه هم حضور داشته باشند، هم در حکومت باشند و هم سیاسیون با صفحه جدید از اتحاد ملی در افغانستان خلق بشه.
بسیاری بر این باورند که اشرف غنی در توانی با گروه طالبان قرار داشت و همین موضوع باعث پیشروی سریع گروه طالبان در افغانستان شد. از عزیز احمد فانوس، استاد دانشگاه و کارشناس سیاسی افغان، پرسیدیم که تا چه میزانی این تحلیل میتونه به واقعیت نزدیک باشه.
خب نظر به خوشبینی هایی که از کشورهای دیگه دیده میشه، اترام نیست که همه چی بر وفق مراد آمریکا و آقای اشرف غنی بوده باشه و ای که اینا چی میخواهند، چون افغانستان هم بالاخره مردم داره، بالاخره کسایی هست که راجع به سیاست کشور بحث میکنند و طالب ها هم در صفوفشان نگه پا زمزمه میشه که بالاخره خون ما میریزیم، بالاخره باید در قدرت تعیین باشیم و خود مردم افغانستان هم این تشویش دارند که باز بیگانه ها بر سرنوشتشان مسلط نشه. گرچه تشویش هنوز هم موجود است، ولی به هر صورت آقای اشرف غنی در سطح نبود که تمام معامله رو در دست خود داشته باشه. از فهوای گفتارش فهمیده میشد، گاهی هم با بسیار تأثر ابراز پشیمانی میکرد تقریبا در میان آخر از بودن خود و بالاخره فهمید که همون اداره موقت یا اداره عبوری یا یک اداره که غیر از حضور آقای اشرفانی باشه. چنانچه حالا هنوز که هنوز است غیر عدم موجودیت آقای اشرفانی دیگه بسیار چیز محسوس نیست در کابل و کسانی که در قدرت بودن خدمت میکردن اینا تشویش ندارن. آقای شاروال کابل که از طرف آقای اشرفانی تعیین شده بود و تیم آقای اشرفانی او را شاروال تاخته بود و حتی بعض اتهامات هم برش وارد بود که بسیار پول مصرف کرده در انتخابات آقای اشرفانی و امروز رئیس شاروال صحبت میکرد. من فکر میکنم که کشورها با یک نتیجه رسیدن که در افغانستان یک دولت فراگیر جور شود. در غیر از او همه کشورها میدانند که افغانستان طبعا یک کشور از نگاه سیاسی ضعیف و از نگاه اقتصادی هم ضعیف است. میشه در اینجا اعمال نفوذ بکنند، حتی کشور پاکستان، آمریکا و روسیه خود طبیل، حتی چین هم میتونه اعمال نفوذ بکنه. تنها با مصرف پول میتونه استخدام کنه یک تعداد زیاد مردم به خاطر اهداف خاص خود. اما این سود نمیبرن به خاطر دورنما باز مخالفانشان عین کار میکنن. بدایم شاید به یک نتیجه رسیده باشن اگر کمی خوشبینانه ببینیم قضایا را و ورود طالبان را این دفعه غیر از باعث که دکتر نجیب را اعدام کردن و یک تعداد مردم کشته شد. در اینجا ما در چند جایی که گیر ماندم دیدم که جنگ بین یک تعداد کسایی بود که استفاده میکردن، حتی کسایی که سربازا را رایش گرفتن در یک جایی در یک فرقه که ما نزدیک هستیم. در اینجا سربازا میخواستن عبور بکنن برن محل ترک بکنن، ولی یک تعداد کسایی که معلوم نبود هنوز طالبا داخل نشده بودن اینا رایشان را میگرفتن. یعنی درگیری ما هم زیر فایرها بودیم که یک تعداد مردم زخمی شدند، ولی من خبر شدم که کسایی که میخواستن استفاده بکنن توسط سربازا کشته شدند.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان ساعتی بعد از خروج اشرف غنی از افغانستان طی سخنانی خطاب به مردم افغانستان گفت که در جهت آمدن صلح سرتاسری در افغانستان از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.
همشهریان عزیز کابل، بسیار خوشحال هستیم که امروز دوباره با شما صحبت میکنیم. رئیس شورای عالی صلح همیشه محترم حزب اسلامی این جلسات دکتر و ما کوشش با ادامه داریم برای آرامش بیشتر در شهر کابل و برگشتن حالت و روزمره و عادی. انشاءالله تعالی که کوشش ها نتیجه بده. با بزرگان محترم تحریک اسلامی طالبان در تماس هستیم، صحبت های مستمر داریم، در موارد لازم با هم صحبت کردیم، همکاری های بسیار خوب جریان داره. انشاءالله تعالی که وطن عزیز ما، خاک ما صاحب صلح و امنیت و خوشحالی سراسری بدایم باشه.
بعد از این سخنان حامد کرزی، دفتر وی اعلام کرد که در پی خروج اشرف غنی و مقامات مسئول از این کشور، شورای هماهنگی با عضویت عبدالله عبدالله، گلبدین حکمتیار و حامد کرزی تشکیل شده است. هدف از تشکیل این شورا جلوگیری از هرج و مرج و کاهش درد و رنج مردم و اداره هرچه بهتر امور مربوط به صلح و انتقال مسالمت‌آمیز قدرت خوانده شده است. این شورا از نیروهای امنیتی حکومت و نیروهای امنیتی طالبان خواسته است که با حفظ خیشتنداری جلوی درگیری‌ها، هرج و مرج و تحریکات افراد غیر مسئول و غیر مرتبط قاطعانه بگیرند. پرسشی که در حال حاضر برای همه کارشناسان و همه آحاد مردم افغانستان وجود دارد است که حکومت و نظام آینده افغانستان چه نظامی خواهد بود؟ سید جواد وحیدی، کارشناس افغان در امور سیاسی، در پاسخ این پرسش گفت:
تحولات کشور انقدر سریع بود که همه تحلیلگران رو به حیرت واداشته. تحلیلگری به این فکر نبود که افغانستان با این سرعت به تصرف تحریک طالبان در بیاید. چیزی که در میدان اتفاق افتاده جز سه ولایت کاپیسا و پروان و پنجشیر، کل جغرافیای افغانستان امروز زیر سلطه طالبان هست. طالبان فعلا خب در کابل هم تسلط پیدا کردن. ساختاری که اونها پیشنهاد میکنن برای اداره افغانستان همون ساختار امارت اسلامی هست. ولیکن چند چیز دیگه را هم در ایجاد ساختار جدید افغانستان نباید نادیده بگیریم و اون مشروعیت امارت اسلامی. طالبا باید یک مشروعیت برای خود درست کنن. منظورم از مشروعیت یعنی که جامعه جهانی بپذیره این ساختار را، سازمان ملل بپذیره.